سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ششونیم به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. دست کم 12 مهاجر افغان در میان قربانیان انفجارهای مرگبار در شهر کرمان ایران شامل هستند. این را خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از احمد وحیدی، وزیر داخله آن کشور، گزارش داده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در مراسم یادبود از چهارمین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در سوم ماه جنوری دست کم 89 تن کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفتند. سلیمانی هنگام سفر با موتر در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد اوائل سوم ماه جنوری سال 2020 در حمله تیاره بی‌سرنشینی ایالات متحده کشته شد. ریچارد منت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از حکومت طالبان خواسته است زنان را که به اتهام بدحجابی بازداشت کرده فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. آقای منت امروز در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که بازداشت این زنان نشان دهنده محدودیت بیشتر بر آزادی بیان زنان است و حقوق دیگرشان را زیر سوال می برد. عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، بروز پنجشنبه گفت که زنان را به دلیل رعایت نکردن درست حجاب در کابل بازداشت کردند. شمار دقیق زنان بازداشت شده روشن نیست. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هشدار داده که امروز و فردا در بخشای از ولایات مرکزی، جنوبی و شمال شرقی افغانستان سیلاب‌ها سرازیر می شود. این وزارت در شبکه یک سیا تویتر سابق دیروز نوشت که سطح آب دریا در نتیجه برفباری و باران شدید در این مناطق بلند رفته. این در حال است که پیش از این در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در بخشای مختلف افغانستان و مردم تلفات و خساره های هنگفت مالی رسیده است. مجلس سنای پاکستان امروز قطعنامه را تصویب کرد تا انتخابات ملی این کشور بیشتر به تعویق بیفتد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این سخن را صادق سنجرانی، رئیس مجلس سنای پاکستان، گفته. این انتخابات در 8 ماه فوریه امسال برنامه ریزی شده، اما مجلس سنای پاکستان گفته که بنابر دلایل امنیتی باید انتخابات به تأخیر بیفتد. پاکستان در ماه‌های اخیر صحنه حملات مرگبار بوده. مسئولیت برخی از این حملات را تحریک طالبان پاکستان TTP پذیرفته. قطعنامه‌ای که از سوی مجلس سنای پاکستان تصویب شده الزامی نیست و به معنای این هم نیست که انتخابات بیشتر به تأخیر خواهد افتاد. کمیسیون انتخابات پاکستان به گونه فوری در این مورد تبصره نکرده. قرار بود که انتخابات در ماه نوامبر پارسال برگزار شود. و دفتر لویدرستیز قوای مسلح اوکراین امروز گفت که در یک شبانه روز گذشته نیروهای این کشور در نزدیک 60 محل با نیروهای روسیه به تبادل آتش پرداختند. در گزارش روزانه دفتر لویدرستیز قوای مسلح اوکراین آمده که نیروهای اوکراین در دونتسک، خارکیف و زاپوروژیا حملات قوای روسیه را عقب زدند. در ادامه آمده که نیروهای روسیه بر مواضع نظامیان اوکراین 7 حمله میزایل، 26 حمله هوایی و 7 حمله راکتی را انجام دادند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
چند سال پیش هم می رفتیم دم نظر دادن و دم تعطیلات و دم سینه زنی و اینا هیچ گپی نبود، اما حال دم تجمعات، دم دو تا پاساژ، دم بازار ما نزدیک، هیچ ما جرئت نمی کنیم که دم اونجا بره، ممکنه هر دقیقه اتفاق بغلطه.
کشته شدن ده ها تن در شهر کرمان ایران مهاجران افغان در آن کشور را نگران کرده. یک مقام ارشد ایران از اجرایی شدن طرح انسداد مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان خبر داده. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که حکومت طالبان باید به تعهداتش در مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان پایبند باشد. و سازمان ملل متحد از آمادگی‌ها برای برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان خبر داده.
من می توانم به شما بگویم که سرمنشی واقعا قصد دارد در زمان مناسب دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان را برگزار کند. من امروز زمان دقیقی برای اعلام ندارم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی و همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم آمد، احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته که دست کم 12 مهاجر افغان نیز در انفجارهای مرگبار در شهر کرمان کشته شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
سلام. خبرگزاری دولتی ارنای ایران گزارش داده است که در میان کشته شدگان دو انفجار روز چهارشنبه 12 مهاجر افغان نیز شامل است. با گفته این خبرگزاری 7 تن از کشته شدگان زنان هستند. خبرگزاری دولتی ارنای ایران به نقل از اداره مهاجرت ولایت کرمان گفته است که رضا نورزای، محمد قاسم احمدی، مریم تاجک، محمد متین احمدی، محمد تاجک هند، نازنین فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غفوری، نعمت الله اچکزی، لطیفه اچکزی، معصومه اچکزی و رازگل علیزی از جمله افراد جان باخته در این رویداد هستند. در لیست که منتشر شده در آن ظاهرا به نظر می رسد که نعمت الله اچکزی، لطیفه اچکزی و معصومه اچکزی اعضای یک خانواده هستند. این رویداد نگرانی افغانهای مهاجر در ایران را برانگیخته است. حفیظ الله نایبی، یک تن از مهاجران افغان در ایران، به رادیو آزادی می گوید 5 سال پیش به خاطر افزایش ناامنی ها از افغانستان به ایران آواره شد، اما به گفته او حال مهاجران افغان در کشورهای همسایه نیز امنیت جانی ندارند. او افزود:
ما از ولایت فاریاب یک منطقه دورافتاده افغانستان بودیم که متاسفانه منطقه ما بسیار ناامن بود و بمبارتمان زیاد بود. از اونجا از انتحاری و جنگ و برادرکشی گریختیم آمدیم در ایران. در اینجا هم دیگه 5 سال میشه. برای 100% ما نگران جان خود هستیم، به خاطر نگران اولاد خودمان هستیم، نگران تو ایران موندیم. خدا پاکستان هم مهاجران اخراج میکنه، اونجا هم انتحاری و انفجار زیاد شده. و در ایران هم باور کنیم که قبلا ما چند سال پیش هم می رفتیم دمی نظری دادن و دمی تعطیلات و دمی سینه زنی و اینا هیچ گپی نبود، اما حال دمی تجمعات، دمی دو تا پاساژ، دمی بازار ما نزدیک، هیچ ما جرئت نمی کنیم که دمی اونجا بره، ممکنه هر دقیقه اتفاق بغلطه.
عصر روز چهارشنبه دو انفجار مرگبار در مراسم یاد بود از سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران ایران، در تجمع بزرگی از مردم در شهر کرمان رخ داد. در این انفجار حدود 90 تن کشته و 284 تن دیگر زخمی شدند که 12 افغان نیز در آن شامل است. گفته می شود که 180 زخمی این حادثه در شفاخانه بستری هستند، اما این که در میان این زخمی ها افغان های مهاجر نیز است جزئیات دادن نشده است. مراسم خاکسپاری کشته شدگان این رویداد روز جمعه برگزار شده است. این مرگبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران خوانده شده است. حکومت ایران به خاطر این رویداد روز پنجشنبه را ماتم ملی در شهر کرمان ایران اعلام کرده بود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و حافظ احمد ضیاء تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه وقوع این رویداد را نکوهش کرده است.
تشکر، همکارم گزارش میداد. و در این حال یک مقام ارشد ایران یک روز پس از انفجارهای مرگبار در کرمان گفته که طرح انسداد مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در حال اجراست. خبرگزاری ایسنا ایران به روز پنجشنبه به نقل از احمد وحیدی وزیر داخله ایران گزارش داد که نقاط در مرز افغانستان و پاکستان برای انسداد مرزها در اولویت قرار دارند. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
به نظر می رسد که دو حمله مرگبار اخیر در ایران موجی از نگرانی های تازه امنیتی را در این کشور همسایه افغانستان دامن زده است. وزیر خارجه ایران یک روز پس از رویدادهای مرگبار در شهر کرمان ایران می گوید که طرح انسداد مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در حال اجرا است. خبرگزاری اسنا ایران روز پنجشنبه به نقل از احمد وحیدی نوشته که گفته نقاط در مرز افغانستان و پاکستانند که برای انسداد مرزها در اولویت قرار دارند. او به این خبرگزاری گفته که نقاط مرزی که دارای خلا هستند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند برای انسداد مرز در اولویت قرار گرفتند. آقای وحیدی افزوده که طرح انسداد مرز یک طرح کامل است که ابعاد مختلف دارد و فقط دیوار نیست و کارهای مختلف برای انسداد مرز انجام می شود. این در حال است که در دو انفجار به روز چهارشنبه در گرد همایی چهارمین سال روز قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین و پرنفوذ شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در کرمان حدود 90 نفر کشته و بر اساس گزارش ها 284 نفر دیگر زخمی شد. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارهای مرگبار در ایران را به دوش گرفت. حکومت طالبان به اظهارات وزیر داخله ایران در پیوند به اجرای طرح انسداد مرزی تاکنون واکنش نشان نداده، اما حملات مرگبار اخیر در ایران را محکوم کرده است. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی و نظامی تاکید می کنند که مبارزه با تروریسم به همکاری مشترک و همه جانبه حکومت های دو کشور انجام شود. عزیز معارج، آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین در ایران، به رادیو آزادی گفت که این اظهارات پس از حملات مرگبار در ایران نوع اتهام غیر مستقیم از سوی ایران بر افغانستان است که گویا تروریستان از افغانستان به ایران آمدند.
ای یک اتهام غیر مستقیم بالای افغانستان از طرف ایران است که گویا توریستا از افغانستان به این طرف آمده، اما مستقیما این صحبت ایرانی ها نکردن چون اسناد و مدارک ندارن. ایران هم مجبور است که چنین کارا باید بخاطر امن داخلی خود اجرا میکرد. اگر با تفاهم به طرف افغانستان میشد و تدابیر خاصی اتخاذ میشد و با تفاهم مردو کشور این مسدود میشد و پوسته ها و پاسگاه زیادتر میشد بهتر میبود.
احمد خان اندر یکی از آگاهان نظامی میگوید که طرح اجرای انسداد مرزی نمیتواند نتایج مثبت در امر مبارزه با تروریسم داشته باشد. او به رادیو آزادی گفت
مرزهای افغانستان با ایران مناطق بسیار مشکل نیز دارد که توریستا میتواند به کشور ایران و به کشور افغانستان رفت آمد نمایند. بنان لازم است که مبارزه مشترکانه بر ضد توریسم صورت بگیرد.
گفتنی است که داعش پیش از این نیز مسئولیت برخی حملات مرگبار در ایران را به دوش گرفته است. شماری از مقام‌های ایرانی پیش از این نیز از حضور جنگجویان داعش در افغانستان نگرانی نشان دادند. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حدود 5 ماه قبل در گفتگو با خبرگزاری اسنا ایران گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و لذا هر تحول در افغانستان میتواند بر امنیت ایران تاثیر بگذارد. اما حکومت طالبان مدعی است که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و همواره تاکید کرده که به هیچ کس اجازه داده نمی شود تا از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد از آمادگی‌ها برای برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان خبر داده. هنوز زمان دقیق برگزاری این نشست روشن نیست. این پس از آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 31 ماه دسامبر قطعنامه‌ای را در مورد افغانستان تصویب کرد که در بخش از آن برگزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تأکید شده. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد میگوید که دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان را برگزار میکند. استفانی ترمبلی معاون سخنگوی آنتونیو گوتریش در منشی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مقر این سازمان در نیویورک با بیان این مطلب، هرچند زمان دقیق برگزاری این نشست را اعلام نکرد، اما تاکید کرد که سرمنشی سازمان ملل متحد متحد به برگزاری این نشست است. به گفته خانم ترمبلی، این نشست برای ایجاد اجماع بین المللی در مورد یک نقشه راه و بحث در مورد توصیه های ارزیابی های مستقل این سازمان خواهد بود. معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در بخشی از صحبت‌هایش در این مورد گفت:
من می‌توانم به شما بگویم که سرمنشی واقعاً قصد دارد در زمان مناسب دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان را برگزار کند. من امروز زمان دقیقی برای اعلام ندارم و این نشست برای ایجاد اجماع بین‌المللی در مورد یک نقشه راه و بحث در مورد توصیه‌های ارزیابی مستقل این سازمان است.
معاون سخنگوی آنتونی گوتریش همچنان گفت که ماموریت فریدون سینرلی اوغلو، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، به خاطر گرفتن آمادگی‌ها برای نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان و حمایت از رایزنی‌های مربوطه تا ختم ماه فوریه تمدید شده است. اولین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در اول و دوم ماه می سال 2023 به رهبری سرمنشی این سازمان در دوحه برگزار شده بود. شماری از فعالان حقوق بشر اما انتقاد می‌کنند که در نشست‌های بین‌المللی به افغانستان و مردمان به عنوان اولویت دیده نمی شود. نیلوفر ایوبی، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه باید تیره بپذیریم که برای نماینده های خاص کشورها که بر افغانستان برگزیده شدن، منافع و سیاست کشور خودشان مهم است و هر کدام به منافع کشور خود در این برنامه اشتراک میکنه و هیچ کدام اینا مطمئن باشند که افغانستان برشان اولویت نیست.
این در حالی است که هرچند اولین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان به رهبری سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پشت درهای بسته و بدون حضور طالبان بود، اما این سازمان آن زمان در یک اعلامیه اهداف اساسی این نشست را تعامل بین‌المللی در زمینه حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با هراس افکنی و مواد مخدر گفته بود. در آن نشست نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برای افغانستان اشتراک کرده بودند. هرچند حکومت طالبان همواره تاکید میکند که در نشست‌های جهانی در مورد افغانستان باید آنان دعوت شوند، اما مشخص نیست که در نشست دوم این سازمان نمایندگان طالبان هم دعوت خواهند شد یا خیر.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد تازه ترین های کرکت افغانستان هم به شما خواهیم گفت، اما حالا وزارت خارجه ایالات متحده گفته که حکومت طالبان باید به تعهداتش در مبارزه با گروه های تروریستی در افغانستان پایبند باشد. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، در نشست بروز پنجشنبه تاکید کرد که ایالات متحده برای پاسخ دادن به فعالیت های تروریستی در منطقه اوضاع را زیر نظر دارد. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
در حالی که کشورهای مختلف جهان و سازمان ملل متحد بارها از حضور گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی کردند، وزارت خارجه امریکا بار دیگر از طالبان خواسته تا با این پدیده مبارزه کنند. متیو میلر، سخنگوی وزارت، دیروز در یک نشست خبری گفت که طالبان تعهد کرده اند که با تروریسم مبارزه کنند و باید در این زمینه به وعده های خود عمل کنند. او با اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر پیشین شبکه القاعده، در جولای سال 2022 گفت که با کشتن الزواهری ایالات متحده نشان داد که اقدامات مشابه را برای محافظت از امریکا انجام خواهد داد. این اظهارات در حال بیان شده که حکومت طالبان در افغانستان متهم به داشتن روابط با گروه های مختلف تروریستی از جمله القاعده است. کمیته تحقیقات و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در ماه جوزای سال جاری خورشیدی اعلام کرد که طالبان روابط عمیق با القاعده و تحریک طالبان پاکستان و شمار دیگر از گروه های تروریستی در منطقه دارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که به اجرای توافقنامه دوحه متحد است. در این حال جان کربی، هماهنگ کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، میگوید که گروه داعش هنوز تهدید برای مردم افغانستان و منطقه است. و در یک نشست خبری به روز پنجشنبه گفت که شاخه ولایت خراسان گروه داعش همچنان به حیث یک تهدید باقی مانده و یک تهدید مداوم تروریستی برای مردم افغانستان و به گفته او طبعاً برای منطقه محسوب می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد اظهارات جدید این مقام های آمریکایی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که آنها علیه جنگجویان داعش می جنگند و این گروه در افغانستان سرکوب شده است. این در حال است که در سال گذشته میلادی کابل، بلخ، هرات، بغلان و برخی ولایت های دیگر افغانستان شاهد انجام حملات خونینی بوده که باعث کشته شدن شمار از غیر نظامیان و مقام های طالبان شده و مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا هم سر میزنیم به پاکستان، جایی که مجلس سنا امروز قطعنامه را تصویب کرد تا انتخابات ملی بیشتر به تعویق بیفتد. بیاید بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنویم.
در اجلاس مجلس سنای پاکستان امروز در اسلام آباد، اکثریت اشتراک کنندگان تاکید کردند که به خاطر دلایل امنیتی انتخابات به وقت تعیین شده آن برگزار شده نمیتواند. طبق قانون اساسی پاکستان، مجلس سنا یا مشران جرگه 100 عضو دارد که در اجلاس امروزه صرف 14 سناتور اشتراک داشتند. مرتضی سولنگی، وزیر اطلاعات حکومت سرپرست پاکستان، و سناتور افنان الله از حزب مسلم لیگ نون با این قطعنامه که انتخابات به عقب انداخته شود جدا مخالفت نشان دادند. به اساس گزارش تلویزیون جویای پاکستان، در این اجلاس اعضای پیپلز پارتی و تحریک انصاف پاکستان خاموشی اختیار نمودند. اصلا قرار بود انتخابات عمومی پاکستان در ماه فوریه سال 2023 برگزار شود. قانون اساسی پاکستان حکم میکند که بعد از منحل شدن ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان پارلمان، در ظرف 90 روز باید انتخابات برگزار شود. از این رو باید دو ماه قبل انتخابات راه اندازی میشد. اما با گزارش خبرگزاری رویترز، پاکستان به بحران سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و قطعنامه مجلس سنای این کشور الزامی نیست. کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. در اجلاس امروزه مشنان جرگه پاکستان، سناتور مستقل دلاور خان گفت در ماهای جنوری و فوریه در بسیار مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا هوا بسیار سرد می باشد، اما در مورد امنیت در این ایالت ها هم نگرانی زیاد است. در پاکستان اکنون حکومت سرپرست تحت رهبری انوارالحق کاکر امور را در دست دارد. وظیفه این اداره بررسی انتخابات عمومی می باشد. خبرگزاری رویترز می نویسد حکومت تحت رهبری کاکر در پاکستان در تاریخ این کشور نسبت به دیگر حکومت‌های سرپرست قدرتمندتر است، زیرا قوانین اخیر به این حکومت صلاحیت داده که در بخش‌های اقتصادی و سیاسی تصمیم بگیرد. ناظران امور سیاسی نگرانی دارند که ادامه حکومت سرپرست راه را برای حاکمیت نظامیان در این کشور باز خواهد کرد. از زمان تشکیل پاکستان در سال 1947 تا حال تقریبا در 3 دهه آن حکومت به دست اردوی این کشور بوده. تحلیلگران همچنان میگویند اگر نظامیان در رأس حکومت هم نباشند، اما باز هم امور حکومت سرپرست را در پس پرده به دست خود خواهند گرفت.
به افغانستان برمی گردیم و در مورد وضعیت معتادان در فرا به شما می گوییم. آنها می گویند که با وصف آن که تحت تداوی قرار گرفتند، اما موفق به ترک اعتیاد نشدند. بیشتر در گزارش سید سمیع عباس.
بسیاری از معتادان در شهر فرام میگویند که تجربه چند بار رفتن به شفاخانه و ترک مواد مخدر را دارند. اما بسیاری ها به گفته خودشان نتوانستند که دست از این اعتیاد بدفرجام بردارند. از این میان مهدی سه بار از سوی طالبان به دلیل ترک اعتیاد به شفاخانه و زندان برده شده است.
دو سده پس زندان برده، پس بیرون اومدیم، پس شروع کردیم کلینیک یک داروی یک کمک بکنه.
دوره دربان معتادان در افغانستان 45 روز است. معتادانی که سالها به این عمل آغشتند این دوره را برای رهایی از دام اعتیاد بسنده نمی دانند. مسئولان در شفاخانه فرام می گویند که پس از دوره 45 روزه فرد معتاد برای یک سال دیگر زیر نظر گرفته می شود. اما جمعه خان که 37 سال شده معتاد است می گوید که برای ترک اعتیاد به زندان منتقل شد، اما با بیرون شدن دوباره به این اعتیاد رو آورد تا کنون کسی سراغش را نگرفت.
از یک دفعه که پارسال طالبا اومد که جمع کرد معتادا، رفتیم زندان، رفتیم دو ماه بودیم دیگه نرفتیم. پیدا میشین؟ نه، تمام زندان هم پیدا میشین.
کاری باشه با ما.
پس از برگشت طالبان به قدرت، کمک های جامعه جهانی برای مبارزه با مواد مخدر و ترک اعتیاد کاهش یافته است. طالبان ظاهراً به خاطر نبود امکانات و برای مهار اعتیاد شماری از معتادان را در زندان ها نگهداری می کنند.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
تشکر که با رادیو آزادی هستیم. حالا هم زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود داریم. شهزاد صاحب، در مورد نتیجه بازی تیم کرکت 19 سال افغانستان برای ما ابتدا بگو.
بله همکار عزیز، ملی پوشان کرکت افغانستان البته در کاتگوری 19 سال که در یک تورنمنت سه جانبه که تیم‌های هندوستان و آفریقای جنوبی هم حضور داره و هدف راه اندازی از این تورنمنت هم آمادگی این تیم‌ها برای جام جهانی 19 سال کرکت است که تا چند روز دیگه به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار میشه. از تیم هندوستان البته با اختلاف 9 ویکت و با وجود ماندن 227 توپ، از تیم هندوستان شکست بسیار سخت را متقبل شد. افغانستان البته در 88 دوش همه ویکت هایش از دست رفته بود و تیم هند البته دانست که بالاخره برنده مسابقه شناخته شد و بازی بعدی افغانستان قرار است به تاریخ 8 جنوری در برابر آفریقای جنوبی برگزار شود و اگر بتونه افغانستان تیم آفریقای جنوبی را شکست بده، احتمالاً که دیدار فاینال یا نهایی را با تیم هندوستان به تاریخ 10 جنوری برگزار خواهد کرد و همچنان افغانستان در جام جهانی 19 سال هم اشتراک میکنه که نخستین حریفش پاکستان خواهد بود. همچنان خبر دیگه هم از کرکت داریم که ملی پوشان کرکت افغانستان البته در کاتگوری بزرگسالان به تاریخ 11 جنوری نخستین بازیش در برابر هند انجام میده. قرار است افغانستان سه بازی 20 اوره را با تیم هندوستان برگزار بکنه که بازی دومش به تاریخ 14 جنوری است و به تاریخ 17 جنوری هم سومین بازی افغانستان برگزار خواهد شد. از سه بازی که میان هر دو تیم برگزار میشه، هر تیمی که بتونه دو مسابقه را ببره قهرمان این سریز یا سلسله رقابت ها شناخته خواهد شد. مسابقه‌ای که برگزار میشه اپروال یا تاییدی ICC را داره که در صعود تیم ها و رنکینگشان تاثیر خاص داره.
تشکر از شما زبیع شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. در صدر گزارش های ما شنیدید که 12 شهروند افغانستان مشمول قربانیان انفجارهای مرگبار در شهر کرمان ایران هستند. برای گرفتن معلومات بیشتر در این مورد می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. تشکر از همراهیتان.